خدایا، در بیابانی گرفتار شدم که خشک و سوزان است و در این آتش به دنبال جرعی آب می گردم تا اندکی سیراب شوم و در دور دست باقی می بینم که صدای سبز جویبارش نوید زندگی می دهد، باقی که آن را خوشبختی نامیدند و برای ورود به این بهشت باید از درهای آن وارد شد همراه با
کلیدهای خوشبختی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شما برنامه کلیدهای خوشبختی رو میشنوید، برنامه‌ای برای همه شما جوونا. توی این برنامه میخواییم باز هم راه های خوشبختی رو یاد بگیریم.
مهربانی همواره روشن باشی از آینه و عشق، ای بهترین فصل کتاب زندگانی.
میگن راه‌های مختلفی توی زندگی وجود داره که میتونه آدمو به موفقیت برسونه. حتی اگه بعضی وقتا مشکلی برامون پیش میاد، باید خوب همه چی رو بررسی کنیم. شاید تو همین مشکل برامون یه راه موفقیتی باشه. همه این حرفا رو زدم که بگم بیاین نگاهمون رو دقیق تر کنیم. با دقت بیشتری مسیرهای زندگیمون رو ببینیم. از هیچ راهی و هیچ مسیری بی تفاوت نگذاریم. شاید راه موفقیت تو همون مسیری باشه که من و تو نسبت بهش بی تفاوت بودیم.
همواره روشن باشی از آینه و عشق، ای بهترین فصل کتاب زندگانی.
اینجا ایستگاه جوونیه و شما برنامه کلیدهای خوشبختی رو میشنوید، برنامه‌ای برای همه شما جوونا که با مشارکت سازمان ملی جوانان استان قم از شبکه سراسری معارف تقدیمتون میشه. امروز هم برای شما جوونا حرفهایی برای گفتن داریم. امروز هم میخواییم چند تا از کلیدهای ناب خوشبختی رو به شما معرفی کنیم که امیدواریم راه گشای شما توی زندگی باشه. در ضمن مثل همیشه از حرفای استاد هاجری اکبری هم بهره مند میشه.
به نظر من کلیدهای خوشبختی یکی توکل بر خداست، دومی که خانواده خوب داشته باشه، تلاش و پشت کار انسان، یعنی انسان تو هر کاری تلاش داشته باشه بهش میرسه.
کلید خوشبختی به نظر من اینه که انسان هر چقدر خودشو به خدا نزدیکتر بکنه واقعا خوشبخت واقعیه.
کلیدهای خوشبختی به نظر من همیشه انسان حواسش به این باشه که خدایی داره، یعنی اینکه همیشه خدا رو تو کارهاش تو نظر داشته باشه، این بهترین چیز میتونه باشه. کلید خوشبختی اینه.
به نظر من کلید خوشبختی در شناخت قدر و ارزش انسان خلاصه میشه، یعنی در واقع کسی اون شاه کلید رو به دست آورده توی زندگیش، چه تو زندگی دنیویش و چه تو زندگی اخرویش، کسیه که در واقع ارزش و قدر خودش رو، وجود خودش رو، اون وجود انسانی رو که خدا بهش قرار داده اون رو شناخته باشه.
کلیدهای خوشبختی در دست شماست اگر به خدا توکل کنید. اگه یادتون باشه موضوع بحث ما با جوونمون درباره بردباری بود. به اینجا رسیدیم که جوونمون خیلی دوست داشت یه آدم بردبار باشه، اما نمیدونست چه جوری، که راهکارهایی رو استاد هاجری اکبری برای جوونمون ارائه دادن. اما هنوز این بحث شیرین بردباری داغه و ما هم ادامش میدیم. جوونمون میگفت دارم تمرین میکنم که بتونم یه آدم بردبار باشم. دارم با خودم قرار میذارم که وقتی با برخوردهای نامناسب دیگران مواجه شدم چی کار باید بکنم. اما بعضی وقتا واقعا کم میارم. باید یه چیزی باشه ولی نمیدونم چی. ولی یه چیزی که سختی صبوری کردن رو برای آدم شیرین تر کنه تا آدم مشتاق بشه که همیشه صبور باشه. گفتم اول بهتره که حرفای استادو بشنویم تا بعد بیشتر راجع به این موضوع حرف بزنیم.
خب موضوع بحث ما درباره بردباری بود به عنوان یکی از کلیدهای خوشبختی و سعادت. اگر کسی از این ویژگی برجسته برخوردار بشه، معلوم میشه که حلم و بردباری چگونه میتونه سلامت روانی ما، بهداشت روانی ما، سلامت دینی ما، شخصیت و اعتبار اجتماعی ما، منزلت معنوی ما رو در محیط‌های گوناگون میتونه حفظ کنه. و یک انسان حلیم با حلمش زندگی رو برای خودش شیرین میکنه، حتی اونجایی که از ناحیه دیگران باش برخوردهای تلخ بشه. و معلوم شد که حلم در واقع یک ظرفیت روانیه که به ما کمک میکنه ما بتونیم برخوردهای نامطلوب رو در خودمون مهارش کنیم. برخورد نامطلوب به ما شلیک میشه ولی ما رو نمیشکنه. اون شکستن عبارت بود از عصبانی شدن و از کوره در رفتن و از دست دادن کنترل خود و اینها. آدم حلیم نه، این برخورد بد میاد به او اصابت میکنه، مثل یه سنگی که میفته توی حوض خیلی بزرگ، یه امواج ملایمی اونجا درست میکنه، خیلی ملایم. این گویا اصلا این برخورد رو در خودش گرفت. مثل در روایات ما یه تعبیر قشنگی هم داره، فرمودن مثل یه جرعه تلخیست که همین که از گلو پایین رفت شیرین میشه. یعنی اولش تلخه ولی بعد اینقدر شیرین میشه که چیزی شیرین تر از اون نمیشه پیدا کرد. خب این معنای حلمه.
جهان بی ما بسی بوده است و باشد، برادر جز به کورامی بیندو. جهان بی ما بسی بوده است و باشد، برادر جز به کورامی بیندو. برادر جز نکونامی میندو. نکویی کن که دولت بینی از بر، مبر فرمان بدگوی بداموز، مبر فرمان بدگوی بداموز.
حالا دیگه جوونمون با خوشحالی گفت استاد چه تعبیر قشنگی داشتن. اینکه بردباری مثل یه جرعه تلخ میمونه که وقتی از گلو پایین رفت برامون شیرین میشه. میدونی چیه؟ من دنبال همین تعبیر میگشتم، چیزی که به آدم انگیزه بده تا آدم بیشتر تشویق به صبوری بشه. واقعا استاد راست میگن، خیلی سخته که آدم خودشو در مقابل رفتارای نامناسب دیگران کنترل کنه، ولی بعدش احساس آرامش میکنیم، اینطور نیست؟ بازم به قول استاد یه شیرینی خاصی احساس میکنیم. ولی چی کار کنیم که این صبوری بیشتر بشه؟ میدونی چیه؟ من گهگاهی صبورم ولی نمیتونم اینو همیشه ادامه بدم. گفتم اتفاقا منم همین جوریم. دوست دارم همیشه صبور باشم اما خیلی وقتا نمیشه، نمیتونم. جوونمون گفت پس بهتره که حرفای استادو بشنویم. بهش گفتم باشه، بازم میشینیم پای صحبتهای استاد حاج علی اکبری.
ما چه کار کنیم که به این ویژگی بیشتر برسیم؟ با فراهم کردن چه نکاتیست که ما رو به حلم، البته به یک شخصیت بردبار نزدیک میکنه. همینجا یه نکته رو تذکر میدم و اون اینه که اگر کسی در برابر برخوردهای مثلا ناسواب یه بار حلم ورزید، دو بار حلم ورزید، گاهی کمی حلم ورزید، این آدم حلیم نیست. با یه بار و دو بار و پنج بار که ما به کسی نمیگیم حلیم. حلیم یعنی اون کسی که بردباری شده جزء بافتهای شخصیتی او و جزء روان او، در فرمون حتی شده جزء شخصیتش شده. یه وقت فریب نخوریم، حالا یه بار دو بار بگیم به به ما دیگه شدیم جزء انسانهای بردبار، دیدیم من چطور تحملش کردم. خب چی کار بکنیم؟ وقتی که بررسی میکنیم در روایاتمون چقدر قشنگ، چقدر بدیع، ظریف، زیبا، حکیمانه و عالمانه این قضایا، قضایای انسانی تحلیل شده، با چه دقتی. گاهی انسان در بررسی اینها به وجد میاد، یه حالت سرور و ابتهاج و مستی واقعا معنوی بهش دست میده. حتی اینقدر زیبایی رو در کلمات اهل بیت میبینه. وقتی ما مراجعه میکنیم یه نگاه موشکافانه داشته باشیم، این مواردی که عرض میکنم باش مواجه میشیم که من اینا رو خیلی مختصر اشاره میکنم، ولی جای بحث مفصلش باقیه. یک نکته عبارت است از این که در ابتدای کار ما برای این که به حلم برسیم باید خودمون رو به حلم بزنیم. این به حلم زدن حالا یه مقدار اصطلاح فارسی ترشه دیگه، خودمون رو به بردباری بزنیم، قیافه یک آدم بردبار رو به خودمون بگیریم. فرمودن ان لم تکن حلیمن فتخلم. تو میگی آجون من هنوز خیلی مونده، من الان حلیم آدم حلیمی نیستم، تا مادرم به من یه انتقادی میکنه، از سر خیرخواهی هم هست، به من یه انتقادی میکنه، من از کوره در رفتم، داد و فریادم بلند شده، اعصابم به هم ریخته، آدم حلیمی نیستم، چی کار کنم؟ فرمود فتخلم، خودت رو به بردباری بزن. یعنی سعی کن این جرعه به ظاهر تلخ رو مثل یه داروی تلخ، انسان بالاخره دارو رو ولو تلخ هم باشه اون شربت رو شما میخورید دیگه، به خاطر اون نتایج شیرینش که تسکین درد شماست و سلامت شماست، اون رو تحملش میکنید. این رو باید همینجوری جرعه ها رو سر بکشیم. بنابراین هنری نیست که انسان خودش رو از محیط رفتارهای نامطلوب دور کنه، هی فرار کنه که باش برخورد نامطلوب نشه. هنر اینه که در برابر برخوردهای نامطلوب سعی کنه تحمل خودش رو زیاد کنه و خودش رو ملزم کنه به تحمل. ببینید این الان اون حلم نیست، این تحلمه، یعنی خود رو به حلم زدنه. دقت می‌فرمایید؟ این هنوز حلیم نشده. پس این نکته اول. الله الله یا ستار یا شکو، الله 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 یا صبار یا صبور، الله 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 یا غفار یا غفور، الله 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 یا حنان یا منان یا دیان.
لحظه های شیرین جوونی به کامت شیرین تر میشه اگر کلیدهای خوشبختی رو لابلای عمر جوانیت پیدا کنید.
سلام، خسته نباشید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
زنده باشه انشالله. برام بگی که شما دور اطرافتون آدم صبوری میشناسین یا شاید خودتون هم یکی از آدمای صبوری باشید؟
بالاخره دور اطراف که آدم انسانهای صبور زیاد میبینه، ولی انسانهایی هم بودن که اسوه صبر بودن و الگوی صبر بودن برای ما، مثل حضرت زینب که ایشون واقعا نماد صبر بودن و میتونیم به عنوان یک اسوه و الگو ازشون یاد کنیم. در مورد خودم سوال کردی، دادم وقتی بزرگان رو میبینه که نماد صبر بودن، واقعا نمیتونه بگه خب آدم صبوری هستم، ولی سعی میکنم که باشم.
به نظرتون آدم های صبور چه ویژگی‌هایی دارن؟
آدم های صبور اکثرا شرایط رو مطلوب میبینن، از هیچ چیزی گله ندارن، راضین به اون چیزایی که خدا بهشون عطا کرده، به چیزایی که دیگران دارن حسادت نمیکنن، به اون داشته های خودشون قانعند و اکثرا هم راضین.
تا حالا شده صبر کرده باشین و تأثیر اون رو در زندگیتون دیده باشین؟
تأثیر صبر که خب اکثرا پیروزی رو در بر داره، چون آدم بعد از اینکه حالا توی اتفاقی قرار میگیره، توی جریان قرار میگیره، صبر داشته باشه، بدن از خودش راضیه، چون عجولانه کاری نکردی که پشیمون بشه. بنابراین اینکه آدم به آرامش میرسه، فکر میکنم خیلی مهمه صبر داشتن، چون خدا تو قرآن هم میفرماید که واستعینوا بالصبر والصلاة. به نظر میسه انقدر مهم هستش که خدا میگه که در سختی های زندگیتون استعانت و کمک از نماز و از صبر بگیرید.
اگه صبر و بردباری توی جامعه ما هست بشه چه اتفاقی میفته؟
اینکه انسان ها اگر که در جامعه صبر خودشون رو از دست بدن، همیشه از اوضاع جامعه در واقع یک جوری نگران هستن، هیچ موقع شرایط رو مطلوب نمیبینن، به جان هم میفتن، از همدیگه ناراضین، و فکر میکنم یه شرایط خیلی بدی ایجاد میشه و خیلی راحت به هم پرخاش میکنن، همه چیز رو حق خودشون میدونن، دیگه راضی نیستن که از چیزی کوتاه بیان، دچار خودخواهی میشن.
و اما به عنوان کسی که دوست داری تو زندگی صبر رو پیشه کنی، چی دوست داری به شنونده های برنامه ما بگی؟
من نظرم اینه که صبر خیلی زیباست و نهایتش پیروزی رو در بر داره، چون ما در زندگی پیشوایانمون هم می‌بینیم که اتفاقای عظیمی بر اونها رخ میده، مثل حضرت زینب که مصائب زیادی برایشون اتفاق افتاد، ولی نهایتا ایشون فهمودن که ما رأیت الا جمیلا، جز زیبایی ندیدم، و در واقع رضای پروردگار رو بر رضای دیگران در واقع اهمیت دادن. و به نظر من اگر که صبر در زندگی داشته باشیم، به پیروزی های زیادی در زندگی خواهیم رسید.
انشالله که همینطوره. خیلی متشکرم، خیلی لطف کردید از اینکه در این بخش با ما همراه بودید.
ممنونم، التماس دعا خدا نگهدار.
همراه با لحظه های ناب جوانی
روی موج زندگی با
کلیدهای خوشبختی. به جوانمون گفتم خب حالا به چه نتیجه رسیدی؟ گفت اینکه آدم صبور و حلیم وقتی به این صفت آراسته میشه که همیشه بتونه صبور باشه. گفتم این خیلی خوبه، ولی باید تمرین هم داشته باشه دیگه. جوونمون گفت آره، آدم باید تمرین کنه. همین تمرین نکردن ما باعث شده که بعضی جاها کم بیاریم و نتونیم صبور باشیم. ولی فکر کنم راه‌های دیگه‌ای هم باشه. گفتم قطعاً هست. بازم بهتره با حرفای استاد همراه بشیم. جوونمون با اشتیاق گفت موافقم و امیدوارم که بتونم راه‌های استادو پیش بگیرم و تمرین کنم تا به بردباری برسم.
نکته دوم این که سعی کنیم به لحاظ شخصیتی خودمون رو به اندیشیدن در ارتباط با نتایج رفتارها عادت بدیم. این هم یه نکته ایه، خودو فکر کردم، یعنی عادت کنیم که در برابر انواع و اقسام قضایایی که برامون پیش میاد حتما فکری داشته باشیم، یه تأملی داشته باشیم. این خود اندیشیدن و تفکر کردن یکی از مبادی حلمه، یکی از مقدمات رسیدن به حلم همینه. این هم پس نکته دوم که نتایج کار رو بله، حالا مثلا این برخورد با من شد، خب حالا من باید فکر کنم نسبت به نتایجش، آثارش، من مثلا میخوام به این شخص برخورد کنم چه نتایجی خواهد داشت. این رو اصطلاحاً البته در روایات ما میگن هضم، یک نوع مثلا تحمل و تأمل، میدونید، یعنی صبر کردن، مکس کردن، درست نقطه مقابل شتاب و عجله و ایناست. نکته سوم درباره آثار و ثمرات شیرین و دلپذیر بردباری بشینیم فکر کنیم. همین کاری که الان با هم دیگه انجام دادیم، نشستیم یه مقدار درباره نتایجش گفتگو کردیم، حالا شما راجع به نتایجش بشینید فکر کنید. انسان اگر به لحاظ فضای روانی و محیط ذهنیش برسه به اینکه فلان رفتار چه نتایج شیرینی داره و این نتایج شیرین رو خوب بتونه تصور کنه و به خاطر بسپره، در مقام عمل این نتایج شیرین تحمل او رو نسبت به اون جرعه تلخ زیاد میکنه. درست اون وقتی که دیدید شما مثلا میخواید اون شربت تلخ رو بخورید یا اون آمپول دردناک رو میخواید تحمل کنید، برای اینکه بتونید تحمل کنید تصور میکنید که خب من اگر این آمپولو بزنم بعد مثلا از کلی از بیماری ها من واکسینه شدم، خیلی از میکروبا دیگه به من نمیتونن ضربه بزنن، میگی باشه قبول میکنی که اون آمپولو بهت بزنن. اما اگر اون تصورات شیرین رو نداشته باشی این تلخی تحملش برات سخته. پس این هم شد یک نکته. نکته دیگه باز همون کاریست که ما تو این جلسه انجام دادیم، سعی کنیم آگاهی های خودمون رو نسبت به مردم و روانشناسی اونها، تفاوت های فردی اونها زیاد کنیم و پیش بینی کنیم که به ما برخورد بد خواهد شد. آدمایی که این پیش بینی رو ندارن، آدمای واقع بینی نیستن. یعنی ما وقتی آدم واقع بینی نیستیم همیشه دوست داریم با ما برخورد های بسیار محترمانه و صمیمانه و کریمانه بشه. اگه یه مورد برخورد مثلا تندی بشه، سه مورد این اتفاق بیفته، چون پیش بینی نکرده بودیم، توقعش رو نداشتیم، اصطلاحا میگیم من توقعش رو نداشتم، چون توقعش رو نداشتیم ضربه میخوریم. اما اگه بتونیم نه واقعا باور کنیم که ما توی دنیای زندگی میکنیم که شیرینی هاش به تلخی ها آمیخته است و بالاخره اگه خواستیم با یه کسی رفاقت کنیم، دوست باشیم، شیرینی های دوستی با او در کنارش تلخی های تحمل رفتار های نامطلوب او رو هم داره دیگه، چیکار کنیم دیگه؟ این نیش و نوش با همه، دنیا اینجوریه، هم نیشه هم نوشه، اینا رو باید در کنار هم ببینیم.
مثل گل،
مثل شادابی،
مثل طراوت،
اینجا شروعی برای دوستی،
روی ثانیه‌های زندگی
همراه با کلیدهای
خوشبختی. به جوانمون گفتم حالا چی؟ فکر میکنی بتونی تمرین کنی که صبور باشی؟ جوانمون گفت حالا ما اومدیم در مقابل هر آدمی با هر رفتاری صبور بودیم. به نظر شما از رفتار و اخلاق ما سوء استفاده نمی‌کنن؟ نمیگن بابا این که هیچی نمیگه، بذار هر رفتاری که دلمون میخواد باهاش داشته باشیم؟ میدونی چیه؟ من از این سوء استفاده ها میترسم. گفتم خب ترستم به جاست، منم میخوام جواب این سوالو بدونم، پس حرفای استادو میشنویم.
اما نکته آخری که اینجا خوبه بهش بپردازیم و سوالی که بهش پاسخ بگیم اینه که خب حالا ما شدیم یه آدم حلیم، از کجا معلوم از حلم ما سوء استفاده نکنن؟ تو جامعه هستن آدمایی که اگر شما نسبت به اونها حلم بورزید، از حلم شما ممکنه سوء استفاده بکنن. آیا خداوند میپذیره کسانی با ما بدترین رفتارها رو داشته باشن؟ ما هم این رفتارهای بد رو همه رو تحمل کنیم، اونا هی به رفتارهای بدشون اضافه کنن، لابد ما هم به تحملمون اضافه کنیم. یه جاهایی هم ما رو اصلا مزحکه خودشون کنن، مسخره خودشون کنن، از این بردباری ما سوء استفاده کنن. آیا این رو خداوند میپسنده؟ در یک کلمه عرض میکنم، هرگز. پروردگار متعال نمیپسنده، قرآن نمیپسنده، عقل نمیپسنده. کسی به شما اجازه نمیده خودتو خار کنی. اتفاقا از یه روایات خیلی جالبی داریم که میگن از جمله چیزهایی که خدای متعال اصلا به مؤمن اجازه نداده اینه که خودش رو خار کنه. مؤمن حق نداره خودش رو خار و ذلیل کنه، مؤمن باید همیشه عزیز باشه. ما درباره حلم هم که صحبت کردیم، گفتیم حلم اسباب عزت میشه. خب بر اساس این نکته ای که حالا مطرح شد، من باب این مطلب رو خیلی خلاصه باز میکنم که ما تو برخوردهایی که دیگران بامون دارن، اولین مسئلمون این بود که ما حفظ بشیم. ما وظیفه اولمون اینه که خودمون رو حفظ کنیم تا برخوردهای دیگران سازمان روانی ما رو به هم نریزه، ما رو آشفته نکنه. اول صبح آدم از در خونش اومده بیرون، هم اول صبح با یه مورد برخورد بد اینجوری مواجه بشه، اون روزش میشه سیاه و تلخ. ما میخوایم اینجوری نباشیم. پس این مسئله اوله، اول بحث حلم اینه که من خودم بر اثر این انعطاف روانی و این گستره شخصیت و ظرفیت زیاد و شرح صدر، این حالت انعطافی که در من به وجود میاد، من خودم رو حفظ کنم، آرامش روانی خودم رو حفظ کنم و عزت و وقار من حفظ بشه. پس این چه تأمین شد؟ الان مسئله دومی مطرح شده. حالا من که حلم میورزم در رفتارم با دیگران، آیا حلم ورزیدن حتما به این معناست که ما هیچ نوع برخوردی با طرف نداشته باشیم؟ اون واکنش چیه؟ اون انتخاب، چه رفتاری رو در ارتباط با دیگران انتخاب کنم؟ بله، اینجا نکته های قشنگی مطرح میشه که من تو بحث اول اشاره کردم، الانم تأکید میکنم. حلم به ما فرصت میده تا ما بهترین رفتار رو نسبت به دیگران انتخاب کنیم. اون بهترین رفتار تو حالت آرامش میتونه انتخاب بشه، درسته؟ تو آرام، وقتی من آرامم، به خودم مسلطم، میتونم فکر کنم که حالا من نسبت به فلانی چه رفتاری داشته باشم. پس حلم با تنبیه طرف مقابل هیچ منافاتی نداره. منتها ما از پایین شروع کنیم، همجور حلقه حلقه بریم بالا. اول طرف با ما برخورد ناسواب کرده، یک نوع انتخاب اینه که ما در برابر او سکوت کنیم. سکوت، همونی که گفتم اصلا به رو خودمون نیاریم و رچی. میگن داغون میشه طرف، گفت من خواستم اینو جوشیش کنم، به همش بریزم، اما نشد ها، این برای او خیلی سنگی. قصه هم تمام میشه و میگذریم. یه وقت میبینید که نه، طرف شاید درباره شما برداشت بدی داشته، در نفهمی سوء تفاهمی پیش اومده که با من برخورد، ولی چرا این با من برخورد بد کرد؟ احتمالا سوء تفاهمی پیش اومده. یه حدس میزنیم سری، شاید این از یه جایی یه کسی یه چیزی بهش گفته، بله درباره من حرفی رو بهش زده، این به دل گرفته، ولی من که با این دشمنی نداشتم. خب اینجا چی؟ اینجا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقتی آدمای جاهل به خاطر جهلشون باش برخورد بد میکنن، برخورد جاهلانه میکنن، میگه سلام علیکم، آدم شما چی فرمودید؟ چه برخوردی بود با من کردید؟ این هم یک مرحله است. اگر دیدید که اینجوریه به این مقدار اکتفا نکنید. اگر دیدید نه طرف به اثر سوء تفاهم و بدگویی دیگران و امثال اینها به این حالت برخورد بد با شما رسیده، اون وقت چی کار میکنیم؟ مرحله بعدیش اینه که ادفع باللتی هی احسن فاذا الذی بینک و بینه عداوه کانه ولی حمیم. این آیه قرآن، ادفع باللتی هی احسن، در برابر اون برخورد بدی که باعث شد برخورد بسیار زیبایی از خودت نشون بده، بعد خواهی دید همون کسی که در صدد دشمنی با شما بود حالا شد رفیق شما، شده دوست صمیمی شما. خب این هم نکته دیگه. پس یه جاهایی علاوه بر این که سکوت کردیم سلام هم داریم، یعنی با طرف خوش با خوش روی و از در آشتی با طرف در میایم، بعد چی؟ بعد هم تازه بهش هدیه هم میدیم، احسان هم میکنیم، مثل اون یارو که امام حسن علیه السلام گفت بیا بریم منزل، من به محل استراحت بدم، غذا بدم، گرسنه‌ای سیرت کنم، نمیدونم تشنه آب بدم و همسر. یه جاهایی شما میبینید نه، این کسی که داره با شما برخورده اینجوری میکنه یه آدمی است که اصلا در صدد اذیت کردن شماست، از روی مثلا ندونستن و سوء تفاهم و اینا نیست، اصلا این بنا داره که شما رو توی جامعه مسخره کنه، اذیت کنه، دائما برای شما مزاحمت ایجاد کنه. اینجا اونجاییست که شما با آرامشی که دارید تصمیم میگیرید که چگونه اون رو باید ادب کرد. یه راهش اینه که به باباش بگیم، اگه مثلا یه بچه به باباش میگیم. یه راهش اینه که همشاگردی ماست، باید آقا معلم مثلا اینو حسابشو برسه اون. یه جاییه که خودمون باید حسابشو برسیم. حالا این حساب رسیدن هر جوره. یه وقت اینه که منم یه دادی سرش بکشم. اما در آرامش ها و یه جایی باید قدرتی بهش نشون بدم که این سر جاش بشینه. خب بهش نشون میدم. یه مواردی هم هست که دیگه باید اینو به نیروی انتظامی و چون نیاز داره که حسابی حالش جا بیاد باید از طرق دیگه بیاد، خب باید به اون طرق مربوطه ما طرف رو معرفی کنیم.
کلیدهای خوشبختی،
کاری مشترک از رادیو معارف و سازمان ملی جوانان استان قم.
جوون همیشه به یاد خدا باش که یاد خدا کلید اصلی خوشبختیه. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
به پا ای جوان تا همایش کنی، به درگاه ایزد نیایش کنی، به اسلام و قرآن گرایش کنی، زمین را پر از دین و دانش کنی، به رهبر به اسلام پاینده ای، نگهبان ایران آینده ای.